مجلس پانزدهم، قسمت دوم. مرحوم آقا رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد درباره استاد عام و ظاهر چنین می‌فرمایند: اما وصی ظاهر آن کس است که استاد در ملأ عام او را وصی خود قرار می‌دهد و می‌نویسد و امضا می‌نماید و معرفی می‌کند و به مزاق مرحوم قاضی که عالمی بود جامع و مجتهد و ذوالریاستین من العلوم الظاهریه و الباطنیه، حتما باید کسی باشد که دارای علوم ظاهریه از فقه و اصول و تفسیر و حدیث و حکمت و عرفان نظری بوده باشد تا سد شریعت شکسته نشود و دو مجرا و ممشا در جریان نیفتد. و این اصلی بود که مرحوم قاضی بسیار بدان تکیه داشت و برای شریعت غرا خیلی حساب باز می کرد. خودش یک مرد متشرع به تمام معنا بود و معتقد بود که شریعت است که راه وصول به حقایق عرفانی و توحیدی است و به قدری در این مسئله مجد بود که از کوچکترین سنت و عمل استحبابی دریغ نمی کرد، تا جایی که بعضی از معاندان گفتند این درجه از زهد و اتیان اعمال مستحبه را که قاضی انجام می دهد از روی اخلاص نیست. او می خواهد خود را در خارج بدین شکل و شمایل معرفی کند و الا او یک مرد صوفی محض است که برای این اعمال ارزشی قائل نیست. روی این اصل مرحوم قاضی به علوم ظاهریه التفات داشت و دیگر آنکه عالم درس خوانده را کسی نمی تواند گول بزند و بفریبد. و اما اگر اصل تعیین وصی در غیر علما دارج و رایج گردد، چه بسا شیاطینی ادعای معرفت کنند و خلقی را به خود بخوانند و مردم ساده لوح در دام آنها گرفتار آیند و دیگر با هیچ منطقی نتوان ایشان را به اشتباه و خطایشان واقف نمود. لذا مرحوم قاضی از شاگردان خود آقای حاج شیخ عباس را که مردی عالم و بدون هوای نفس و رنج دیده و بلا کشیده بود اختیار فرمود و ایشان آن ابهت و مقام و مسند مرحوم استاد قاضی را به نحو کامل و اکمل حفظ کرده و می کنند. و اما وصی باطن آن کس است که در باطن خود به کمالات استاد مکمل بوده باشد و دارای معرفت شهودی و قدرت رهبری باطنی و سری باشد، گرچه استاد وی را معرفی نکرده باشد، زیرا که خواهی نخواهی او از باطن بر نفوس سیطره دارد و شاگردان را به امر خدا هدایت می نماید و به راه و روش آنها نظر می کند و می رسد. وصی ظاهر از ظاهر عمل به مقتضای وصایتش می کند و وصی باطن از باطن کار می کند و چون این دو با هم توأم شوند، چه منافع بیشماری عائد گردد و چه گلهایی از غنچه‌های بوستان توحید بشکفد. وصی ظاهر افراد طالب را قبول می کند و وصی باطن آنها را سوا می کند و انتخاب می نماید و لحاظا افرادی که مدتی در تحت تربیت وصی ظاهر قرار گرفتند، اگر منافق از آب در آمدند، وصی باطن از اول آنها را نمی پذیرد و بنابراین پس از مدتی خود به خود دل سرد شده و بر می گردند یا خدای نخواسته سر از عناد بیرون می آورند و شاگردان واقعی را از راه باطن هدایت می کند. و البته در این صورت چون آنها اهل طلب صادق و نیت صحیحه می باشند، طبعاً با وصی باطن آشنایی پیدا می کنند و از تعالیم وی مستفیض و کامیاب می گردند. بنابراین روی این بیان استاد ظاهر و استاد باطن هر دو موجود است و هر کدام مقوی و مؤید دیگری می باشند و در پیشبرد شاگرد به سوی مقصد اصلی سهمیه گرانی را بر عهده خود دارند و در این صورت حتما باید میان استاد ظاهر با باطن مخالفتی اتفاق نیفتد که اختلاف دلیل بر عدم صحت طریق است. در این بیانات موقعیت استاد ظاهر و وصی ظاهر به خوبی روشن شده است. اولاً وصی ظاهر باید فردی باشد که بتواند حرمت و شأن و شخصیت و جایگاه ولی خود را به نحو اتم و احسن حفظ نماید و کوچکترین خدشه و ضربه به واسطه اعمال و رفتار و گفتار و رهنمودهایش به موقعیت و مرتبت استاد خیش وارد نیاورد. و این مطلب کاملا از سخنان و طرز فکر و علایق و امیال و تدبیر او هویدا و آشکار است و یا حداقل بر اهل فن و خبیر مخفی نخواهد ماند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ما ازمر احدکم شیئاً الا و ازهره الله علی صفحات وجهه و فلتات لسانه. هیچ مسئله و مطلبی نیست که یکی از شما در صدد کتمان و اخفاء آن براید مگر اینکه خداوند در لابلای گفتار و سخنانش آن را آشکار خواهد نمود. روزی یکی از اهل فضل و درایت که با حقیر مراتب مودت و محبت ایشان برقرار است، در سفر به ایران به دیدن بعضی از افرادی که مدعی وصایت و خلافت ولایت یکی از عرفای بالله و اولیای الهی بوده است می رود و سخنانی در آن مجلس در میان حضار رد و بدل می شود. پس از خروج از مجلس می گوید فلانی در سخنانش خیلی سعی بر این داشت که خود را بی هوا و بی نفس به نمایاند، ولی ظاهرن ایشان در همان ایراد و اشکالی قرار دارد که ما هم گرفتاریم. همینطور برخی دیگر نقل می کردند با بعضی از افراد که ملاقات داشتند پس از خروج از منزل ایشان گفته بودند اگر وصایت و تصدی مقام اولیای الهی همین است که ما مشاهده می کنیم پس بر عرفان و سیر و سلوک الالله باید فاتحه خوانده شود. و این سخن بسیار بدیهی و روشن است، زیرا رفتار و گفتار یک ولی خدا برخواسته از ملکات و صفات قدوسی ذات اوست و او هرگز نمیتواند و نخواهد توانست خلاف مقتضیات ذات و نفس مطهر خود بروز و ظهوری داشته باشد و گفتار و کردار او نشأت گرفته و منبعث از طهارت سر و صفای قلب و ضمیر اوست و هموست که تراوشات ذات مصفا و مطهرش انسان را به سوی عالم قدس و طهارت می کشاند. او اهل ریا و ظاهرسازی و شکست نفسی و کلک و مردمداری نیست و نیازی به پایین آوردن صدای خود و سر را به زیر انداختن و تبسم به لب داشتن ندارد. او محتاج به خضوع و اظهار انکسار دروغی نمی باشد و از اینکه سخنان او در مخاطب تأثیر می گذارد یا نه باکی ندارد و در صدد جلب و جذب مریدان نفهم و دست و پابوسان کل انعام نمی باشد. او حر و آزاد است. در سخن گفتن صدای خود را پایین نمی آورد و حالت تواضع فریبکارانه به خود نمی گیرد و گفتار خیش را با هزار مرتبه آزادی و آزادگی شفاف و بی پرده و روشن ابراز می کند. امروز سخنی نمی گوید و فردا آن را انکار نماید و امروز دستوری نمی دهد و فردا آن را لغو کند و یا با بعضی در خلوت مطلبی ندارد که عرضه افشای آن را در جلوت نداشته باشد، چون مچش باز می شود و نیرنگش برملا می گردد و خدعه و مکرش افشا می شود. مرحوم حداد را بنگرید که چگونه نسبت به نزدیکترین و برگزیده ترین شاگرد سلوکی خیش مرحوم علامه تهرانی قضاوت می کند و از ارتباط خیش با او چگونه سخن می گوید و از اینکه بر فرض بعید بلکه محال روز این شاگرد و محرم اسرار او پیوند رفاقت و شاگردی را بگسلد و از او جدا شود، ابداً و ابداً به اندازه سرسوزنی بیم و حراس به خود راه نمی دهد و ذره مثقالی از راه و روش و منش توحیدی خود عقب نشینی نمی کند و همه امور خود را به خدای متعال می سپارد. مرحوم والد رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد در این باره چنین نگاشتند. تبلیغات این دو نفر بسیاری را متزلزل نمود که دیگر راه بازگشت برایشان نبود و بعضی را متحیر و سرگردان و در شک انداخت که تا آخر عمر بدین گونه بودند و بعضی هم مطلب برایشان منکشف شد که اینها همه دعایات شیطانی است و حداد که روح توحید است، روح ولایت است و توحید عین ولایت است و تفکیک بردار نیست. تمام این قضایا وقتی بود که حقیر تهران بودم و اصلا از جریان اطلاعی نداشتم و در اواخر آن که مصادف با اوان تشرف بنده بود، بعضی از دوستان به حضرت آقا گفته بودند ما خائفیم از اینکه ارتباط و محبت شدید سید محمد حسین با آقای حاج هادی ابهری که او هم از زوار بود و ذهن ساده و نورانی و بی آلایش وی را سخت مشوب نموده بودند، موجب شود که اینک که او از تهران می آید، او هم از شما برگردد و منصرف شود. حضرت آقا فرموده بودند، سید محمد حسین، ابداً ابداً، او مانند کوه است، کجا متزلزل می شود؟ سپس فوراً فرموده بودند، فرض کن او هم برگردد و با من یک نفر هم نباشد، اما من خدا دارم، خدای من با من است، گو در تمام عالم یک نفر حرف مرا نپذیرد. آری، این است راه اولیا و مسیر اهل توحید که اگر نبود هیچ اماره و قرینه و دلیل و حجتی بر علو مقام و مرتبه اولیای حضرت حداد در توحید و تجرد جز همین یک قضیه ما را بر صحت راه و مسیر او کفایت می نمود. بنابراین کسی که مدعی وصایت از یک عارف بالله است، نمی تواند با خودخواهی و خودمحوری و اظهار سلایق شخصیه و اعمال غرائز شهوانی و کامجویی و کامیابی افسار گسیخته و عدم تحمل نقد و تنبیه و ترد و رفض دیگران پا جای پای اولیای حق بگذارد و خود را در زمره اصحاب کشف و شهود قرار دهد. ثانیاً، چنانچه در عبارت مرحوم آقا ذکر شد، وصی ظاهر باید با اعلان عمومی از طرف ولی خدا و ثبت و ضبط شفاهی و کتابتی توأم باشد و همه باید او را بدین وصف بشناسند، زیرا مقام اثبات نیاز به مثبت دارد و حجیت تنزیلیه و اعتباریه محتاج به منزل و معبر است. نظیر این مسئله در مواردی که رسول خدا برخی از اصحاب را به فرماندهی لشکر برای جنگ با کفار تعیین می‌فرمودند وجود دارد و صد البته در این موارد حجیت اوامر و دستورانها به واسطه نسب این مسئولیت از ناحیه رسول خدا بوده است که پس از اتمام مسئولیت دیگر حجیتی در کلام و دستورانها نسبت به افراد وجود نخواهد داشت و آنها مانند سایر افراد در یک تراز و یک نسق به حساب می آیند و مزیت و ترجیحی نسبت به دیگران نخواهند داشت. علاوه بر این، اطاعت و انقیاد از آنها تا وقتی است که مخالفت با احکام الهی و تکالیف شرع نکرده باشند که در این صورت امر و نهیانها دیگر نافذ نیست و از حجیت ساقط خواهد شد. و لذا مشاهده می کنیم که امیرالمؤمنین در این موارد می فرمودند اطیع او امره ما اطاع الله. تا زمانی که در اطاعت و انقیاد از حکم الهی قدم بر می دارد، شما باید از او اطاعت کنید. و اگر مشاهده کردید که پا از حریم و حدود شرع فراتر نهاد و با اظهار سلیقه و ابراز تفکر شخصی خیش بر خلاف موازین شریعت اقدام می کند، جایز نیست از او اطاعت کنید و در صورت اطاعت خود شما مجرم محسوب خواهید شد. و خود امیرالمؤمنین در بعضی از این موارد نسبت به رفتار این گونه افراد اعتراض نموده و اظهار براءت می نمودند و انتقاد از گماشتگان خود را به بهانه تضعیف حکومت و مصلحت نظام اسلام و تنزل شخصیت و شؤون رسالت ترک نمی کردند. بنابراین ملاک حجیت دستور وصی ظاهر همان تأیید و تسدید و امضای عارف و ولی الهی است و در این صورت چه بسا در برخی از آرا و نظرات ممکن است دچار اشتباه گردد، ولی از آنجا که وصی ظاهر مانند عارف کامل و سالک واصل حقایق نفس الامریه و مصلحت واقعی همچنان که بر قلب و ضمیر ولی الهی کما یحیی به انکشاف شهودی و شهود حسی و عینی رسیده اند نمی باشد، لذا بر عهده سالک سبیل الله و پوینده مسیر حق و معرفت واجب و لازم است که جانب احتیاط و حزم را مراعات نماید و در مواردی که فرد خود بر مسائل اطلاع و آگاهی دارد بیشتر باید بر این معنی التزام داشته باشد. روزی از مرحوم آیت الله والد قدس سره سوال کردم، نظر شما درباره نهی که مرحوم حاج عباس هاتف قوچانی رحمت الله علیه نسبت به آن شخص معروف و محترمی که می‌خواست به عنوان کارگر در تعمیر حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول کار شود کردند چه می‌باشد؟ ایشان در کتاب روح مجرد این داستان را بدین گونه ذکر کردند. توضیح آن که این رجل معروف که حقا مردی با صفا و پاکدل و عاشق خاندان ولایت است و الحمدلله همینک در قید حیات است، در نجف اشرف که به عنوان زیارت تشرف حاصل نموده بود به فقید سعید آیت الله حاجی عباس گفته بود من می‌خواهم یک روز لباس عملگی در تن کنم و در آن هنگام که رواق‌ها را چوب بست نموده و مشغول تعمیر و گچکاری و آینه‌کاری بودند، در میان عمله‌ها به طور ناشناس وارد و مشغول کار شوم از صبح تا به غروب آفتاب. آیت الله حاج شیخ عباس که وصی رسمی مرحوم قاضی در امر طریقت و اخلاق و سلوک الله هستند، وی را از این عمل منع کردند و فرمودند شما یک مرد معروف و سرشناسی هستی و این کار زیبا و نیکو را هرچه هم پنهان کنی بالاخره آشکارا خواهد شد و بر سر زبانها خواهد آمد. آنگاه غرور و عجبی که احیاناً برای شما این عمل به بار می آورد چه بسا ضررش بیشتر از منافع این عمل پسندیده باشد. و من اینطور صلاح می بینم که شما به عوض این نیت خیر، اینک که ایام زیارتی مخصوصه نیمه شعبان است، پیاده با ما به کربلا مشرف شوید. این کار را کسی نمی فهمد. تازه اگر هم بفهمد، مثل آن عمل سر و صدا ایجاد نمی کند و عواقب وخیم روحی برای شما ندارد. آن مرد محترم این سخن را پذیرفت و آماده سفر پیاده برای کربلا شد. عقیر به مرحوم والد عرض کردم اگر شما به جای مرحوم حاجی عباس بودید آیا او را از انجام این کار منع می کردید؟ ایشان تبسمی کردند و پاسخی ندادند. اتفاقا مشابه این داستان برای خود مرحوم والد قدس سره در زمان حیات مرحوم آیت الله انصاری همدانی رحمت الله علیه واقع گردید که تذکر آن خالی از لطف نمی باشد. خصوصا برای سالکان الالله و رافضان تعلقات دنیویه و اعتبارات وهمیه. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند در زمان حیات مرحوم انصاری رضوان الله علیه رفقای ایشان از اطراف بلاد جهت استفاده و ادراک محضرشان به سوی همدان و اغلب در منزل خود ایشان وارد می شدند و ایشان در کمال لطف و بهجت و سعه صدر و انبساط وجه همچون پدری مهربان و عطوف از واردین پذیرایی می نمودند و مایحتاج معیشت را شخصاً تهیه می کردند. برچه دوستان و ارادتمندان ایشان اصرار می ورزیدند که زحمت تهیه غذا و غیره را از دوش ایشان بردارند، ابداً قبول نمی فرمودند و با آن جسه نحیف که مشتی استخوان بیش نبود، روزها به بازار می رفتند و میوه و مواد غذایی برای رفقا فراهم می کردند و این کار را در نهایت خفا و اختفا انجام می دادند. البته ناگفته نماند که مرحوم انصاری این رفتار را نه تنها با دوستان و رفقای خود داشتند، بلکه با مستمندان و افراد غریبه نیز به همین روش عمل می نمودند و این سنت محموده را از مولا و مقتدای خیش حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام و سایر ائمه طاهرین اخذ نمودند. مرحوم والد می فرمودند در یکی از زمستانهای بسیار سرد و پربرف همدان، روزی یکی از دوستان ایشان دید مرحوم انصاری کیسه‌ای بزرگ بر دوش خود دارند و در میان برف‌ها به سمت بیرون همدان حرکت می‌کنند. جلو آمد و سلام کرد و عرض کرد: آقا، این کیسه بزرگ و سنگین چیست که بر دوش گرفته اید و به خارج شهر حرکت می‌کنید؟ ایشان فرمودند: برف سنگینی آمده و ارتباط دهات اطراف با همدان قطع شده است. من قدری نان تهیه کردم و برای قریه نزدیک همدان میبرم. آن شخص عرض میکند که پس اجازه دهید من آن را بردارم و با شما ببریم. ایشان قبول نکردند. گفت: پس اجازه دهید همراه شما بیایم. آخر در این بیابان و برف سنگین ممکن است خطراتی متوجه شما شود. باز ایشان نپذیرفتند و خداحافظی کردند و رفتند. همچنین در امور مربوط به منزل هیچگاه باری بر عهده کسی نمی گذاشتند و برای اصلاح نواقص از شخصی تقاضا نمی کردند. در منزل ایشان چاه آبی بود که رفقا برای تجدید وضو می بایست از آن چاه آب بکشند، با آن هم با تلمبه که وسیله‌ای بود در قدیم برای آب بالا کشیدن، و در این حال بسیاری از اوقات آن تلمبه خراب می شد و رفقا با مشکل مواجه می شدند، فلذا ناچار بودند با دلو آب را بیرون آورند. مرحوم والد می فرمودند: ما دیدیم اینطور نمی شود و باید فکری برای این مسئله کرد. گفتیم چاره آن است که یک پمپ شناور در چاه نصب کنیم تا این مشکل حل شود. بدون اینکه مطلب را با مرحوم آقای انصاری در میان بگذارم، حرکت کردم به سمت منطقه‌ای در همدان به نام چاپارخانه که اسباب و ادوات مکانیکی در آنجا فروخته می‌شد. مغازه‌ای نظرم را جلب کرد. وارد شدم، دیدم فرد تنومندی با سبیل‌های پرپشت و قیافه‌ای لوتی منشانه پشت میز نشسته و عده‌ای اطراف مغازه به سخنان او گوش می‌دهند. وقتی وارد شدیم، خیلی توجهی به ما نکرد. گویا از دیدن ما هم تا حدودی ناراحت شده بود. ما هم کناری نشستیم و به سخنان او گوش می کردیم. پس از مدتی رو کرد به ما و گفت: فرمایشی بود حاج آقا؟ ما قضیه را مختصراً توضیح دادیم و در ضمن به بعضی از نکات فنی هم اشاره کردیم. صاحب مغازه دید که خیر، ما هم از مسائل فنی و تخصصی اطلاعاتی کسب کرده ایم. کم کم چهرش تغییر کرد و اخمهایش باز شد تا اینکه یک مرتبه از جای خود برخاست و به سمت ما آمد و گفت: حاج آقا، من نوکرتم، چاکرتم، غلامتم، هر چه دستور بدی رو چشمم، اطاعت. و مرا در بغل گرفت و یک معانقه و فشار جانانه هم به ما داد. گفت: من اول باید از نزدیک موقعیت را ببینم تا بتوانم نسبت به موتور و جایگاهش اظهار نظر کنم. قرار را برای ساعتی در بعد از ظهر گذاشتیم و من به منزل مرحوم انصاری مراجعت نمودم. بعد از ظهر آن مرد آمد و از نزدیک آنجا را بازرسی نمود و گفت: این چاه باید چند متر دیگر خاک برداری شود تا به موتور آسیبی وارد نشود، و گفت: هر وقت آماده شد مرا با خبر کنید تا با وسایل بیایم. پس از رفتن آن شخص، ما به دنبال مغنی گشتیم تا اینکه یک نفر پیدا شد و گفت: من آمادم، اما شاگردم به سفر رفته و کسی را ندارم که خاک را بالا بیاورد. من به او گفتم: مشکلی نیست، من خودم خاک را بالا می کشم. تو کار خودت را بکن. مغنی نگاهی به من انداخت و گفت: حاج آقا، مگر تو قبلا مغنی بودی و چاه می کندی؟ گفتم: خیر، اما بالاخره عملگی بلدیم و دوستان نیز هستند کمک می کنند. خلاصه به هر قسمی بود مغنی را راضی کردیم که چرخ چاهکنی خود را شبانه به آنجا آورد تا صبح زود مشغول کار شویم. صبح مغنی آمد و چرخ را آماده کرد و کیفیت کار را به ما تعلیم داد و خود به درون چاه رفت. من به اتفاق مرحوم حاج شیخ حسن علی نجابت شیرازی که او هم برای زیارت حضرت آقای انصاری به همدان آمده بود، چرخ را به گردش درآوردیم و کیسه اول خاک را بالا کشیدیم و آن را به بیرون منزل بردیم و در کنار خیابان خالی کردیم و دوباره کار را شروع کردیم. با آنقدر در کیف و سرور و ابتهاج و مستی عشق و محبت بودیم که اصلاً نمی‌فهمیدیم داریم چه می‌کنیم و ما که تاکنون خبرویتی در این مسئله کسب نکرده بودیم، اگر اشتباهی می‌شد و این کیسه خاک بر سر آن بیچاره فرود می‌آمد چه به روزگارش می‌رسید، اصلاً و ابداً فکرمان به این سمت‌ها کشیده نمی‌شد و مردم در کوچه و خیابان ما را می‌نگریستند و بعضی با تعجب و برخی با خنده و تمسخر به ما نظر می‌کردند و مطالبی بر زبان می‌آوردند. بعضی از اوقات نیز مرحوم انصاری پیش ما می‌آمدند و با تبسم و خنده‌ای روان و جان ما را نیرو می‌بخشیدند، تا اینکه چاه به مقدار کافی عمیق شد و آن شخص را خبر کردیم و به کمک و مساعدت همدیگر موتور را در چاه نصب کردیم. در اینجا باید به این نکته التفات کرد که ولی خدا برای تعیین وصی ظاهر قطعاً مصالح و ملاکاتی را مد نظر قرار می دهد و چه بسا شاگردان و سایر افراد به این ملاکات پی نبرند و خود ولی خدا در انتخاب وصی ظاهر می داند که چه می کند و چه دوایی را در نظر می آورد. دلیل بر این مطلب این که در بین شاگردان مرحوم قاضی رضوان الله علیه قطعاً افرادی بودند که از جهات مختلف بر مرحوم قوچانی برتری و فضیلت داشتند. امثال مرحوم علامه طباطبایی و اخوی بزرگوارشان مرحوم آیت الله سید محمد حسن الهی و برخی دیگر. ولی مرحوم قاضی آیت الله قوچانی را انتخاب کردند و به همین جهت هیچ الزامی برای رجوع به وصی ظاهر نمی باشد، بلکه او طریقی است به سوی راه خدا مانند خیلی از افراد دیگر. جالب توجه این که در همان زمان که مرحوم والد در قم خدمت علامه طباطبایی به تهذیب و تزکیه و تعلیم و اخذ اوراد و از کار مشغول بودند، مرحوم علامه طباطبایی بارها از وصایت مرحوم قوچانی سخن بر زبان می آوردند و هیچگاه به مرحوم والد نفرمودند شما باید به ایشان مراجعه کنی و خدمت ایشان حضوراً یا با نامه اخذ دستور و ذکر کنی، بلکه خود ایشان دستورات سلوکی و از کار را به مرحوم والد می دادند و به نکات و دقائق و کیفیت سلوک الالله اشاره می فرمودند و اکنون دست نوشته های ایشان از آن زمان در کتاب های جنگ موجود است. حتی پس از هجرت مرحوم والد به نجف اشرف، مراسلات بین مرحوم والد و علامه طباطبایی برقرار بود و در همان نامه‌ها مطالبی را به عنوان دستور سلوکی به ایشان متذکر می شدند. یعنی در همان وقت که مرحوم والد از مرحوم قوچانی اخذ دستور داشتند، از علامه طباطبایی نیز کسب فیض و دستور می نمودند و با آنها عمل می کردند. این حقیر در اواخر حیات مرحوم والد شبی از ایشان پرسیدم حالات و خصوصیات مرحوم قوچانی را ما تا حدودی متوجه شده ایم و می دانیم که ایشان فرد صادق و بی‌هوایی بود. آیا همین مقدار کفایت می کند که شما به ایشان مراجعه کرده اید و خود را تحت تربیت و ارشاد ایشان قرار داده اید؟ مرحوم والد تأملی کردند و فرمودند ما به دستور علامه طباطبایی به ایشان مراجعه کردیم و در حقیقت با اتصال به علامه طباطبایی و تحت ارشاد ایشان ما به مرحوم قوچانی مراجعه نمودیم و تا زمانی که در نجف بودیم تحت نظر و هدایت و ارشاد علامه طباطبایی بودیم تا اینکه به مرحوم حداد متصل شدیم. و تأیید بر این مطلب اینکه تعریف و توصیف مرحوم والد از علامه طباطبایی و مرحوم قوچانی و سایر شاگردان قاضی خود گویای تفاوت و اختلاف مراتب آنها می باشد. مرحوم والد گاهی از اوقات از علامه طباطبایی بدین صورت یاد می نمودند که ملائکه بدون وضو نام ایشان را نمی برند و قدر و منزلت علامه در ملأ اعلا شناخته می شود، نه در کره ارض و در میان دوستان و ارادتمندان ایشان. ولی از مرحوم قوچانی فقط این چنین تعبیر می‌فرمودند که ایشان مرد صادقی بود و خودشان می‌گفتند من چیزی ندارم و تعجب می کنم چگونه مرحوم قاضی مرا وصی خود قرار دادند. روی این اصل، رجوع افراد به وصی ظاهر به معنای الزام بر استمرار و تداوم استفاده از او نیست، بلکه او وسیله است در کنار سایر وسایل و طریقی است در کنار سایر طرق، و چه بسا سایر طرق و وسایل از او قویتر و بصیرتر و خبیرتر به مطالب و ظرائف سلوک باشند. در اینجا ملاحظه می شود رجوع به وصی ظاهر طبق همان قانون و اصل و میزانی است که قبلا ذکر شد، و آن وصول به مرتبه معرفت بدون هیچ حد و مرز و منعی است که خود یک اصل عقلی و فطری و اعتقادی است که در متون دینی نیز بدان تصریح شده است. و روی همین اصل، وقتی مرحوم آیت الله انصاری همدانی به نجف مشرف شدند، مرحوم قوچانی به مرحوم والد گفتند شما از این به بعد تحت نظر و اشراف و تربیت مرحوم انصاری قرار بگیرید، و از آن پس مرحوم آقا دیگر از دستورات مرحوم انصاری پیروی می نمودند و در مراسلات به ایشان این مطلب به خوبی روشن است. مرحوم والد رضوان الله علیه به همه این بزرگان به جنبه مرآتیت و طریقیت می نگریست و هر فرد را در موضع و جایگاه خودش قرار می داد. حتی از بعضی از شاگردان مرحوم قاضی مواردی را اخذ می نمودند در حالی که آن شخص در اواخر عمر به ضلالت و گمراهی افتاده بود. آری، سیره و روش مرحوم والد سخن والای امیر مؤمنان است که فرمود انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. به سخن و کلام حکمت‌آمیز توجه و التفات کنید و به گوینده آن نظر استقلالی و موضوعی نداشته باشید. و یا در جای دیگر می‌فرماید الحکمت و زالت المؤمن، گمشده مؤمن و آنچه که پیوسته در طلب آن است حقایق عالم وجود و آدابی است که فرد را به آن حقایق می‌رساند و متخلق به آن اخلاق می‌گرداند. روزی مرحوم والد قدس سره به حقیر فرمودند شما به منزل آیت الله حاج سید رضا بهاءالدینی می‌روید؟ عرض کردم خیر، گاهی ندرتن خدمتشان میرسم. فرمودند حتما به دیدار ایشان بروید و از محضر ایشان بهره‌مند شوید. ایشان فرد مؤمنی است که دریافت‌هایشان برای شما میتواند مفید واقع شود و از آن استفاده نمایید. و این مطلب وقتی بود که این حقیر ظاهرا تحت تعلیم و تربیت مرحوم والد بودم و ایشان را ولی خدا میدانستم و بدان اعتقاد داشتم. بنده در اینجا صراحتاً اعتراف می کنم به عنوان فرزند ایشان و کسی که بیش از دیگران نسبت به موازین و مبانی و سیره و سلوک و طرز فکر و منش تربیتی و تعلیم آن بزرگوار اطلاع و تجربه دارد، در تمام مدت عمر حتی یک بار از ایشان نشنیدم که فردی را از کسب فیض و استفاده از محضر شخصی منع کرده باشند، مگر اینکه ارتباط با شخص مذکور برای انسان موجب ضرر و زیان بوده باشد. روزی یکی از بستگان نزدیک که شخص ساده‌لوح و بی تجربه ایست در تهران به مجلس یکی از افراد مشهور و معروف رفته بود و هنگامی که برای مرحوم والد توضیح می داد از آن مجلس به نیکی و صفا و ایراد سخنان زیبا یاد می کرد. وقتی کلامش تمام شد مرحوم والد به او فرمودند اگر یک مرتبه دیگر پا به آن مجلس بگذاری، ارتباطم را با تو قطع خواهم کرد. و این شخص که مرحوم آقا مجلس او را منع کرده بودند، همان فردی بود که منکر نیاز به استاد و تربیت سلوکی بود و در کلام و سخنانش گویا سحری در جذب و انحراف افراد وجود داشت و بدین جهت مرحوم والد آن فرد را از شرکت در مجالس او برحذر داشتند. حتی روزی فرمودند من وقتی می شنوم که یکی به او مراجعه کرده است بدنم به لرزه در می آید و می گویم دیگر کارش تمام است. از جمله شواهد بر این که روش و سنت مرحوم والد قدس سره وصول به معرفت و کسب بصیرت بدون هیچ حد و مرزی بود، دستور ایشان به طلاب علوم دینی بود که فرموده بودند تا طلاب برای کسب علم و تحصیل معرفت هر کجا که مناسب یافتند بدون اجازه و کسب مجوز از این جانب می توانند به دانجا عزیمت کنند و نیاز به سوال از من نیست. بارها به شاگردان و ارادتمندانشان می فرمودند انسان باید صحبت بزرگان را مغتنم بشمارد و از هر فردی که کلامی حکمت‌آمیز از او برخاست گوش جان را نوازش دهد و روان خود را معطر سازد. توصیه ایشان به تشرف در محضر علامه طباطبایی برای بسیاری از افراد مکشوف است. ادراک محضر بزرگان از اهل علم و صلاح از مبانی لاینفک سلوک عملی ایشان به حساب می آمد و حتی نسبت به وعاظ و منبری هایی که برای مجالس مسجد خودشان دعوت می کردند تأکید داشتند دوستانشان شرکت کنند و از مطالب آن واعظ بهره‌مند شوند. گرچه آن واعظ چندان با مبانی سلوک و عرفان انس و الفتی نداشته است و یا اینکه تا حدودی مشرب و مذاق خلاف را داشته است. بلی، همچنان که مذکور شد، انسان باید در کسب علم و معرفت به دنبال طریقی باشد که برای او ضرر نداشته باشد و چه بسا دیو سیرتان ظاهرنما و غولان رهزن دل و دین و قطاع و طریقهای بیخبر از خدا و رسول و ابو سفیانهای سلمان نما و معاویه صفتان علیگونه بسیارند که در کمین سید و به دام انداختن افراد ساده لوح و بی بصیرت نشستند و با ظاهری فریبنده و رفتاری متواضعانه و سیمایی خندان و متبسم و سخنانی فتنه انگیز به قصد فریب و اغواگ اینان همت گماردند. بنابراین سالک راه خدا کاملا باید به هوش باشد و بر گوش و چشم و قلب خیش حارس و نگهبان بگمارد و به هر سخنی گوش نسپارد و به هر ظاهر فریبنده‌ای چشم نگندازد و به هر رفتار و منشی دل و دین نسپارد. چنانچه از امام صادق علیه السلام مروی است که فرمودند آیه شریفه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به مأکولات خیش نظر اندازد و با دقت به آنان بنگرد، مقصود ای فلینظر الی علمهی ممن اخذه، باید ببیند که علم و معرفتش را از چه کسی به دست می آورد. و این مسئله کاملا واضح و آشکار است و چه بسا خود ما در طول زندگی بارها و بارها با آن برخورد کرده ایم و آن را تجربه نموده ایم. از جمله مسائلی که سالک به خصوص باید بدان توجه کند مسئله گرایش نفوس به یکدیگر و تعلقات نفسانی و روحی است و این مسئله فوق‌العاده مورد نظر و توجه بزرگان و مربیان نفوس و اولیای الهی بوده است. به طوری که شاید بتوان گفت کمترین نکته و مسئله‌ای در باب عرفان و سلوک به این اندازه مورد توجه و تأمل ارباب سلوک و تزکیه قرار گرفته است. یکی از علل معده در کیفیت شکلگیری افکار و اندیشه های انسان تعلقات و تمایلات نفسانی و نیز فضا و شرایط محیط و جریانات و حوادثی است که پیرامون انسان قرار دارند و این تمایلات و شرایط به نحوی در شکلگیری تفکر و اندیشه و قضاوت انسان تأثیرگذار هستند که حتی خود انسان از کیفیت این تأثیرگذاری چه بسا غافل بماند و هرگز به ذهن و خاطرش خطور نکند. یعنی نفس آدمی به واسطه محبت و علاقه‌ای که به فردی پیدا می‌کند کم کم من حیث و لایشعر به موازات تمایل بیشتر و روزافزون تفکر و نحوه نگرش او نسبت به آن شخص و نیز نسبت به ایده ها و عقاید او و نسبت به جریانات و حوادث مربوط به او و حتی نسبت به مبانی و موازین شرعی و اعتقادی او نیز تغییر و تحول پیدا می کند و خطر در همین جاست. خداوند متعال از این مطلب در داستان حضرت موسی و خضر چنین پرده بر می دارد. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. حضرت موسی و خضر حرکت کردند تا اینکه به نوجوانی خردسال رسیدند. به ناگاه خضر آن پسر بچه را بگرفت و جانش بستاند و او را رها کرد. حضرت موسی تاب نیاورد و فریاد برآورد: چه می کنی؟ چرا یک کودک بیگناه و معصوم را این چنین بی جرم و گناه بی جان نمودی؟ بسیار عمل زشت و ناروایی مرتکب شدی. و اما الغلامو فکان ابواهو مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. آنگاه حضرت خضر در مقام توجیه و تعلیل این رفتار می فرماید: بدان و آگاه باش که کشتن من این نوجوان را کاری عبث و لغو نبوده است، زیرا اگر این کودک بزرگ می شد و به سن رشد و استقامت می رسید، پدر و مادر مؤمن و موحد خود را از راه برون می کرد و آنان را به کفر و طغیان می رساند، به واسطه تمایلات الهادی و ضد خداپرستی و توحید و ابراز فسخ و فجور. پدر و مادر تحت تأثیر احساسات و عواطف فرزندی کم کم از صراط مستقیم منحرف می شدند و به خواستهای او پاسخ مثبت می دادند و به جای نهی و طرد او، خود آنها کم کم به میل و سلیقه و تفکر او متحول می گشتند تا اینکه یکسره پا بر هرچه اعتقاد و مبنای دینی و شرعی گذاشته، از توحید و ایمان به کفر و شرک می گراییدند. پس اراده و مشیت ما چنین تعلق گرفت که او را به قتل برسانیم و خداوند بانها فرزندی شایسته تر و پاکتر که موجب روشنی چشمانها و برکت و خیر دنیا و آخرت گردد عطا خواهد کرد. در این آیه شریفه صراحتاً خدای متعال می فرماید: علاقه فرزندی در آینده موجب تبدل اعتقادات و ایمان پدر و مادر خواهد شد و آنها را کافر و مشرک خواهد نمود. بارزترین و ساده‌ترین مثال در این زمینه اعتیاد افراد به واسطه رفاقت و دوستی با فرد معتاد است. تمایل قلبی یک فرد زمینه وسوسه های شیطانی و اغوای فرد تبهکار شده تا اینکه کم کم او را در دام هولناک اعتیاد گرفتار می نماید و بر همین قیاس در سایر امور خلاف و تباهی. و به همین جهت است که سکونت در بلاد کفر حرام می باشد، گرچه انسان نسبت به ادای نماز و روزه و رفتن به مجالس اهتمام ورزد و به خیال خود مراسم مذهبی و محافل دینی را ترک ننماید، زیرا نفس حضور در فضای کفر و اجتماع کفر باعث می شود کم کم روح و نفس انسان به واسطه کمرنگ شدن نورانیت محیط جنبه ربطی خیش را با مبدأ اعلی کم کند و بدون اینکه این تغییر برای او محسوس باشد، پیوسته رو به نقصان و ضعف برود و از هویت خیش کاسته گردد و از سرمایه وجودی که همان حیثیت ارتباطی او با پروردگار متعال است تهی شود و بالاخره پس از مدتی با تغییر صفات و ملکات و تعلقات، کیفیت تفکر و اندیشه او نیز متحول و متغیر خواهد شد و بدون آنکه این تحول ملموس و محسوس او باشد، می‌بیند نسبت به مسائل به نحو دیگری فکر می‌کند و آن استقامت و پایداری و ثبات و احکام در اندیشه و مبنا و اعتقاد دیگر وجود ندارد و آن غیرت و همیت دینی در نفس او جایی ندارد و آن صلابت و استواری جای خود را به نوعی نرمش و پذیرش و بیخیالی و سست انگاری و تساهل داده است و به مقتضای آیه شریفه محکوم به استدراج خواهد شد: فزرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. ما را با کسانی که انکار کلام وحی می کنند و آن را از ناحیه بشر و انسان عادی می شمرند کاری نیست و ما با آنها ارتباط نداریم و ایشان را به وادی شک و تردید و زلالت و غوایت در می افکنیم و بدون آن که خود متوجه کردند نور ایمان و اتصال به خود را از آنان سلب می نماییم و با آنها می نمایانیم که نقشه و برنامه ما برای گمراهی و زلالت آنها بسیار حساب شده و متقن است و کسی نمی تواند با آن به مقابله و معارضه برخیزد. و جالب این که این مسئله حتی در مسائل فقهی و استنباطات شرعی و اجتهاد یک فقیه نیز تأثیر به سزایی دارد و به تعبیر دیگر همان حیثیت ربطی و تعلقی که نفس در یک فضای روحانی و نورانی به مبدأ وحی و تنزیل احساس می کند و بر آن اساس و پایه کیفیت مدرکات او در مسائل مختلف شکل می گیرد، در فضای غیر معنوی و روحانی برعکس به واسطه انسلاخ و گسیختگی این حیثیت ربطیه و تعلق و تمسک به مبدأ تشریع، مدرکات و استنباطات او به صورت مادی و ظاهری و رباطی در خواهد آمد. بسیارند افرادی که پیش از اقامت و سکنا در بلاد کفر دارای عقاید و تفکرات نسبتاً صحیح و مناسبی بودند، ولی پس از توتن و سکنا در بلاد کفر تغییر اساسی در اندیشه‌های آنان پدید آمده است. انشاءالله صحبت در این باره به طور مبسوط در مجلدات بعد خواهد شد. و از عجایب روزگار اینکه بعضی از همین آقایان بلاد کفر چون انگلیس را مادر جهان اسلام می‌نامند. یا للعجب که تا چقدر باید انسان دچار انحطاط فکری و اعتقادی گردد تا لب و قلم به چنین اباطیلی بگشاید، مگر کفر با اسلام جمع می شود و مگر استعمار مکار هیلگر با ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد سازگاری دارد. اینان نمی دانند و نخواهند فهمید که این زمینه و بستری را که استعمار پیر انگلیس برای تبلیغ و انتشار مذاهب مختلف از جمله اسلام فراهم نموده است، نه به خاطر رضای خدا و رسول و نه به خاطر حمایت و تأیید آزادی و دموکراسی در ابراز و اعلان ادیان الهی و نه به خاطر توجیه حیثیت مملکت و دولت و کسب وجهه و آبرو برای کشور خیش، بلکه به جهت اطلاع هرچه بیشتر بر افکار و عقاید مردم و ترسیم نقشه‌های مزورانه و اهریمنی برای به انحراف و اعوجاج کشیدن پایه‌های اعتقادی ملل دنیا و در سلطه و اختیار گرفتن زمام امور بلاد بر اساس تغییر فکر و اندیشه و باورهای رهبران و اندیشمندان ملل و مذاهب است. و این نکته است که همه از آن غافلند و آنجا را مهد تمدن و شکوفایی اندیشه های مذهبی و اجتماعی می شمرند. مرحوم والد ما علامه تهرانی قدس سره بارها می فرمود تمام فتنه های دنیا و برنامه ریزی های شوم بر ضد مذاهب و ملل در بریتانیا تحریزی می شود و اگر همه دنیا بگویند مرگ بر آمریکا، من می گویم مرگ بر انگلیس. استاد اخلاق و عرفان ایشان مرحوم سید هاشم حداد قدس سره نیز می‌فرمودند تمام تصمیم گیری ها و نقشه هایی که جهت تدبیر و اداره ممالک دنیا انجام می‌پذیرد در بریتانیا احراز می‌شود، حتی تغییر و تحولاتی که در شوروی صورت می‌پذیرد در انگلستان تصمیم گرفته می‌شود. باری مسئله تغییر و تحول نفس و تمایلات و خواست‌های آن به واسطه شرایط اجتماعی و ارتباط با رفیق مسئله نیست که جای شک و شبهه داشته باشد و هر فرد در طول زندگی خود بارها و بارها با مواردی برخورد کرده است که چگونه یک نفر با تمایلات مخصوص و تفکر خاص صرفاً با تغییر و تبدلی که در ارتباط با محیط و افراد و شرایط گوناگون برایش حاصل می شود، تغییر اساسی در تمایلات و تفکرات او رخ می دهد و هر آنچه را که سابقاً قضاوت می نمود، اینک بر خلاف آن حکم می راند و به هرچه در زمان گذشته تمایل و رغبت نشان می داد، اکنون عدم تمایل و اکراه دارد، در حالی که هیچ معلوماتی به خلاف گذشته در ذهن و قلب او وارد نشده است، با آن شخص همان است و او نیز همان. بنابراین از مطالب ذکر شده نتیجه گیری می شود که هیچ الزامی بر رجوع به وصی ظاهر نیست، چنانچه هیچ یک از شاگردان مرحوم قاضی قدس سره پس از فوت ایشان به مرحوم قوچانی مراجعه نکردند و از ایشان دستور و ذکری نگرفتند، در حالی که آنها به مرتبه کمال نرسیده بودند و اسفار اربعه سلوکی را طی نکرده بودند و همه آنها به جز مرحوم حداد رضوان الله علیه محتاج و نیازمند به استمرار تربیت و تزکیه بودند. مضافاً به این که اکثر شاگردان مرحوم قاضی از جهات مختلفی نسبت به مرحوم قوچانی تفوق و برتری داشتند و در این صورت رجوع آنها به مرحوم قوچانی رجوع اعلم به عالم خواهد بود و این مسئله عقلن و نقلن باطل و مطرود می باشد. التفات و توجه به این نکته بسیار مهم است که وصی ظاهر صرفاً یک راهنما و دلیل راه است، نه بیشتر، و هیچ امتیازی بین او بین سایر افراد از خبرا و اهل بصیرت و شناخت نسبت به راه خدا و تبیین موانع و توضیح معدات و ارشاد به مطلوب نمی باشد. و به عبارت دیگر، ارشاد و دلالت وصی ظاهر و سخنان و رهنمودهای او و کیفیت مشی و سلوک او تماماً جنبه طریقی و ارشادی دارد، نه جنبه موضوعی و مولوی. روی این اصل، کسانی که میگویند در راه خدا فقط باید از یک دریچه و یک استاد و یک منظر کسب دستور و ذکر نمود و رجوع به دو نفر یا بیشتر موجب تشکیک در قلب و حیرت و گمراهی خواهد شد، 100% راه به خطا رفتند و سخن به لغو و عبث راندند و با خلط در موضوع و مسئله مجزا و متفاوت نتیجه ناسواب به دست آوردند. این مسئله که سالک راه خدا نباید از دو نفر دستور و برنامه ذکر و ورد داشته باشد، مربوط به عارف کامل و سالک واصل و ولی الهی است، نه مربوط به وصی ظاهری. و شاهد بر این مسئله این که مرحوم والد ما قدس الله سره در زمان اقامت در نجف هم از دستورات و ارشادات مرحوم علامه طباطبایی بهره می بردند و هم از مرحوم آیت الله انصاری همدانی استفاده می کردند و هم از مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی کسب فیض می کردند و هم از مرحوم قوچانی بهرمند می شدند و هم از برخی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی، و هیچ منافاتی بین این ارتباطات وجود نداشته است و هیچ تعارضی در این معاشرت‌ها و جلسات و ارشادات نبوده است. حتی این بنده میتوانم مدعی شوم در همان زمان که مرحوم والد ما با مرحوم قوچانی حشر و نشر داشته اند، قطعاً از نقطه نظر علمی در جهات مختلف و در بسیاری از دقایق و رقایق عرفانی و سلوکی بر ایشان سبقت داشتند، در حالی که چنانچه عرض شد، اگر واقعاً این رجوع رجوع حقیقی و واقعی باشد، رجوع اعلم به عالم خواهد بود که باطل و ممنوع است. همینطور شاگردان و تلامذه سلوکی مرحوم آقا سید احمد کربلایی کجا به وصی ظاهری ایشان مرحوم آقا سید ابوالقاسم لواسانی مراجعه کردند، که از جمله همین تلامذه مرحوم آیت الله آقا سید جمال الدین گلپایگانی بودند. بنابراین مطلبی که بعضی مطرح می کنند وصی ظاهر شاخصترین و ممتازترین فرد پس از ولی کامل است و حتما باید به او رجوع نمود، پایه و اساسی ندارد و انسان حتی با وجود وصی ظاهر یک عارف بالله می تواند به سایر دوستان و شاگردان او و حتی غیر مرتبطین با او مراجعه نماید و از آنها کسب فیض کند و به طور کلی دیدگاه عرفان و توحید در این قضیه بسیار باز و در کمال انشراح و انبساط است، زیرا ظهور پروردگار را در مظاهر مختلف و آینه‌های گوناگون عام و شامل می‌داند و انحصاری در مظهریت خاص و تعین خاص قائل نمی‌باشد و سلیمان نبی از نصیحت مور و گنجشک بیمی به خود راه نمی‌دهد. و این است نقطه افتراق بین مکتب عرفان و توحید و بین سایر مکاتب و نهل. در مکتب عرفان مرزی برای کسب معرفت و علم وجود ندارد و حدی برای استفاده و استفاضه از فیوضات الهی نمی باشد و حصری در رجوع و معاشرت افراد با خبرا و زبل بصائر این راه نخواهد بود. سالک و راهرو مسیر معرفت هم می تواند به وسیع ظاهر مراجعه کند و هم به سایر افراد و از همه کسب فیض بنماید. چنانچه مرحوم والد قدس سره نیز به همین روش و منهج در طول زمان سیر و سلوک خود پیش از اتصال به استاد و مرشد ربانی خود حضرت سید هاشم حداد قدس سره سیر می نمودند و از مصاحبت و ارتباط با همه نکته ها برمی گرفتند و آنها را به کار می بستند. چنانچه بارها در زمان حیات به این نکته ها اشارت می فرمودند و برای تلامذه خود نقل می کردند و دستور می دادند. در بسیاری از موارد دیده می شد که در حضور مرحوم حداد مطلبی قابل توجه و بدیع و طرفه از شخصی نقل می شد. مرحوم حداد به اطرافیان می فرمودند این مطلب را بنویسید و به کار بندید و یا اینکه حدیث و شعری لطیف قرائت می شد ایشان می فرمودند این حدیث و یا شعر را حفظ کنید و نیزگاهی از اوقات دستوری عملی مطرح می شد می فرمودند به این دستور عمل نمایید.